بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک نیمه شعبان، میلاد مبارک حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، به نظر آمد که به این مناسبت در باب وظیفه شیعه در عصر غیبت و مسئولیت مردم در برابر علما و علما در برابر مردم در عصر غیبت نکاتی رو عرض کنیم و این هفته این شماره از مقاله شفاهی رو به این مسئله اختصاص بدیم. در عصر غیبت که امام عصر سلام الله علیه، ذخیرت الله و بقیت الله حضور دارند، حاضرند، اما ظاهر نیستند برای ما و اون رو عصر غیبت کبرا نامیدند. ما امیدواریم هرچه زودتر به فرج ظهور ایشون واصل بشیم و از برکات او همه بشریت بهره ببرند، برکات معنوی و مادی. به نظرم آمد که در باب شأن و حجیت علماء صالح دین در عصر غیبت نکاتی رو عرض بکنیم و بعد از یک مقدمه ای تمرکز بحث رو بیشتر به مسئولیت‌ها و اختیارات حکومتی، اجتماعی و ولایی در عصر غیبت متوجه بکنیم و توضیح بدیم که حتی از دوران غیبت صغرا در دستبندی روایات و احادیث شیعه توجه به حکومتی بودن بخش مهمی از این روایات و فقه مورد نظر محدثین و سپس فقها بوده است. اولا وقتی به روایات پیامبر و اهل بیت رجوع میکنیم، شأن علما در دورانی که دسترسی مستقیم به انبیا و حجج خاص و معصوم الهی نیست، روایات بسیاری آمده صادر شده از هم در باب اهمیت این شأن و هم شرایط و حدود اون. پیامبر اکرم علما رو در عصر غیبت تشبیه فرمودن به ستارگان در آسمان که راه و بیراه رو به مردم نشان میدن. ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، ستارگان در آسمان چی میکنند؟ یهتدا بها فی ظلمات البر و البحر، تاریکی های خشکی و دریا، در اون تاریکی ها و ظلمات ستاره ها کمک میکنن که بشر به اونا نگاه میکنه و راه و بیراه رو میشناسه. در حوزه معنوی و تربیتی و عدالت خواهی هم علماء دین در عصر غیبت یک چنین نقشی دارند به تعبیر صریح پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. فاذن تمست او شک ان تذل الهداد، چطوره که اگر ستاره ها غروب کنند و تاریک بشند، بسا راه یافتگانی که بین راه گمراه میشن، راه رو گم میکنن و دیگه اگر اون ستاره تاریک بشه، اگه هوا ابری بشه، دیگه همون لحظه نمیدونن به کدوم سمت باید برن یا نرن. پیامبر فرمودن علما در زمین در عرصه مباحث عقلی و تربیتی یه همچین نقشی رو دارن که ستارگان در سفرها و اسفار فیزیکی و مادی، اونا هم در حوزه سفر عقلی و معنوی و حقوقی یک چنین نقشی دارند. یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله علما رو کنار انبیا قرار دادن در حق شفاعت و پس از علما شهدا رو قرار دادن. اینا تعابیر مهمی است، از این قبیل زیاد است در روایات ما، روایت پیامبر و اهل بیت، که شأن و حرمت و قداست کار علماء دین تا چه اندازه است. و نه فقط علما، بلکه فرمودن کسانی که به دنبال علمند، در طلب علمند، خداوند عاشق اونهاست. پیامبر فرمودن الا ان الله يحب بغات العلم، خداوند جویندگان علم رو هم دوست داره، چه رسد به علما، کسانی که تو مسیرم هستند خداوند و اونها عنایت داره و مورد توجه و محبت خداوند هستند. و فرمودن شأن عالم علما نسبت به افراد عابد و زاهد و متدین و متشرعی که عالم نیستند مثل نسبت ما هست در شب بدر به سایر ستارگان که نورشون چقدر کمتره پیش نور ماه. و اینکه دو رکعت نماز یا عالم یا آگاه از 70 رکعت جاهل نزد خداوند بالاتر است و نقش تربیتی و تعالی بخش اون بیشتر است، برای اینکه فرمودن برای اینکه عالم تأتیه الفتنه فیخرج منها به علمه و تأت الجاهله فتنصفه نصفا. فتنه و خطاهای نظری و عملی میاد سراغ مؤمنین، عالم و جاهل، اونایی که آگاه هستن به برکت علم و آگاهیشون سالم میان بیرون و اونایی که جاهلن و عوامن و قدرت تشخیص ندارن، بازی میخورن، بصیرت ندارن، اونها با همون فتنه از پا در میان و مسیر رو گم میکنن، به لحاظ نظری و عملی به هلاکت میفتن. و فرمودند یه لحظه ای که عالم به بستر خودش تکیه زده و داره استراحت میکنه، این در حال استراحت نشسته داره فکر میکنه برای حل یک مسئله علمی یا عملی در جامعه، خیر من عبادت 70 سنه، از 70 سال عبادت پاداشش و ارزشش و اثرش پیش خداوند بالاتر است. از این تعابیر در روایات زیاد آمده. و فرمان اهل بیت که تفقهوا فی دین الله، در دین خدا پژوهش کنید، تعمق کنید، استنباط کنید، عمیق بشید، متفکرانه با دین روبرو بشید. فان الفقه مفتاح البصیره، کلید بصیرت، این درک عمیق دین یعنی فقه هست. فقه به معنی عام، نه فقه به معنی خاص فقط که این علم احکام باشد، فقه به معنی عام که فهم دین باشد در حوزه اصول و فروع و اخلاق. فرمودن این تفقه، این درک صحیح عمیق استدلالی، این ایمان معرفتی به دین شأنش بسیار بالاست. تمام العباده، عبادت با این علم تمام میشه، این متمم عبادت است. از سبب الی المنازل الرفیعه، به مقامات بالا میخواید برسید باید با این علم عمیق دین برسید. و رتب الجلیله، مقامات عالی در دین و دنیا. و فضل الفقیه علی العابد، فقیه برتریش نسبت به عابدی که عالم نیست که فضل الشمس علی الکواکب، مثل نسبت خورشید است با سایر ستاره ها. و حتی فرمودن من لم یتفقه فی دینه لم یرضی الله له عملا، کسانی که درک عمیق از دین ندارند همه چیز سطحی است، خداوند هیچ عملی رو از اونها به معنی واقعی راضی نخواهد بود و نخواهد پذیرفت. البته این تفقه لزوماً مساوی با مدرک تحصیلاتی و اینها نیست و حالا اینجا یه بحثی است که نمیخوایم الان واردش بشیم. این فقه یعنی شناخت مجموعه دین که از جمله یک بخشش احکام است، احکام فردی عبادی، ولی بسیار فراتر از اون هست. به عالمی که به لحاظ نظری، اخلاقی و عملی به وظایف خودش عمل کند، پیامبر فرمودن نگاه به چهره عالم عبادته. فرمودن در محضر امام باقر علیه السلام، فرمودن وقتی در محضر عالم حاضر میشید، اذا جلست الى عالم فکن الا ان تسمع احرس منک الا ان تقول، بیشتر گوش کنید، کمتر حرف بزنید، بر شنیدن حریص‌تر باشید تا بر گفتن. و تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول، همطور که یاد میگیرید و تمرین میکنید قشنگ حرف بزنید، یاد بگیرید و تمرین کنید که قشنگ گوش کنید در حضور علماء دین. سکوت کردن رو و آموختن را تمرین کنید و آموزش ببینید. ولا تقطع الا احد حدیثه، وقتی عالمی داره حرف میزنه سخنانش رو قطع نکنید، بگذارید همه بگه و شما سراپا گوش باشید. و از این دست، از این قبیل روایات بسیار داریم. اما البته در مورد اینکه این عالم چه عالمی باشد و چه عالمی است، چه خصوصیاتی داره، هم شرط و شروطی در قرآن کریم، در روایات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم ذکر شده. از این قبیل که ارزش عالم او عالمی با ارزش است که اهل عمل به اون چه میداند و میگوید باشد. خدای متعال در قرآن تأکید کرده رو این مسئله، فرمود یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای مؤمنین چرا چیزایی میگید که بهش عمل نمی کنید؟ و فرمود کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خداوند سخت خشمگین می شود از اون که چیزهایی بگویید و با اونها عمل نکنید. به مردم آموزش بدید و خودتون با اونها ملتزم نباشید. یا این آیه شریفه که فرمود اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو بشریت را به خیر و خوبی و به نیکی فرا می خوانید اما خودتون رو فراموش می کنید. و انتم تتلون الکتاب، شما که کتاب می خونید، کتاب خدا رو می خونید، با معارف الهی آشنا هستید، افلا تعقلون، آیا از عقلتون استفاده نمی کنید؟ فقط با این الفاظ برخورد لفظی دارید؟ و تعابیر هشدار دهنده ای از این طرف هم از پیامبر اکرم و اهل بیت رسیده است، از این قبیل که فرمودند نعوذ بالله من علم لا ينفع، پناه بر خدا از علمی که فایده ای نداره. و هو العلم الذي يزاد العمل بالاخلاص، و اون علمی است که اطلاعات دینی و مذهبی داریم ما اما عمل مطابق با اون علم انجام نمیدیم، یا عمل اگر هست خالصانه و مخلصانه نیست، برای خدا نیست، برای منافع دنیوی اونه. و حتی پیامبر فرمودن علم کم باشه عمل زیاد لازم داره، عمل بیش از علم باید باشه. فرمودن ان قلیل العلم یحتاج الى کثیر العمل، هر کسی یه مقدار علم داره خیلی بیش از اون باید عمل کنه. لان علم ساعه یلزم صاحبه استعماله طول عمره، یه ساعت علم آموختن به لحاظ نظری زمانی که میگیره خب یک ساعته، اما به لحاظ عملی معادل عملی اون در تمام عمره، همه عمر رو فرا میگیره. یه عمر باید بهش عمل کرد اون چی که در یه ساعت یا یه لحظه میآموزی. و از پیامبر این روایت نقل شده و از امام صادق علیه السلام که فرمودن فان اردت العلم، اگه واقعا دنبال علم هستی، فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، اولا باید عبد باشی، خالصا حقیقتا تسلیم خداوند و حقیقت بندگی رو در درون خودت به لحاظ روحی و اخلاقی ایجاد کنی. وطلب العلم باستعماله، علمم فقط مباحث الفاظ و لفظ و اینا نیست که یاد بگیرید، علم حقیقی با عمل به محفوظاته که اون وقت آدم عالم میشه. تا اون موقع حافظ اون کلمات به لحاظ ذهنی، عالم نیستی هنوز. وقتی عمل میکنیم عالم واقعی میشیم. اصلا علم حقیقی بعد از عمل میاد، او علم قبل از عمل و بدون عمل علم نیست، صرفا تصاویر ذهنی و حافظه و الفاظی است که حفظ کردیم. واستفهم الله یفهمک، عمل کن تا عالم بشی و از خداوند فهم حقیقی و علم حقیقی رو اون وقت بخوا، خداوند به تو تفهیم خواهد کرد. ولی تا قبل از اون ارتباط با خدا و اون عمل به این ارزش ها، تا قبل از اون چه ما داریم علم نیست، محفوظات است، به درد مدرک و شهرت و اظهار فضل و این چیزا میخوره. و حتی این تعبیر که فرمودن هرچه علمتون بیشتر بشود، اگر بی رغبت تر به دنیا نشید و از خودخواهی و دنیا طلبی فاصلتون بیشتر نشه و زاهدتر نشید، وارسته تر نشید، در واقع با اون علم از خدا دورتر میشید. هرچه عالم تر بشی از خدا دورتر میشی. خب این تعابیر هم در ادبیات پیامبر و اهل بیت به وفور به چشم میخوره. اینها در واقع شرط و شروط هایی است که برای اون دسته اول از روایات گذاشته میشه. و فرمودن که مردم هم جامعه هم میفهمه عالم عامل را با عالمی که فقط محفوظات داره و برای بقیه صحبت میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که لو ان حملت العلم حملوه بحقه، اگر حاملان علم حقیقتا و به طرز شایسته علم رو حمل کنند، واقعا عالم باشند، لا احبهم الله و ملائکته و اهل طاعته من خلقه، مطمئن باشند خدا دوستشون داره، فرشتگان دوستشون دارن، مردمم جامعه دینی هم اونا رو دوست خواهد داشت. ولکنهم حملوه لطلب الدنیا فمقتهم الله، منتها بسیاریشون برای دنیا و برای منافع دنیوی ممکنه این علم رو بیاموزن در طول تاریخ و در جهان علم دین دارن، محفوظات دارن، یاد میگیرن، اما حملوه لطلب دنیا، برای دنیا، برای شهرت، ریاست، برای مال دنیا و برای منافع مادی و دنیوی دیگری. و اون وقت میفرماد که پس آنگاه خداوند از اونها متنفر و خشمگین خواهد بود، و نه فقط خداوند بلکه وهانو علی الناس، پیش مردم هم، در قلب مردم هم حقیر و بیمقدار میشن، مردم هم وقتی اینا رو میشناسن بهشون علاقه و احترام قائل نخواهند بود. و حتی امام صادق علیه السلام فرمودن اشد الناس عذابا عالم لا ينتفع من علمه بشيء، بیشترین عذاب رو در قیامت کسانی میکشن که به لحاظ نظری و علمی عالمن، محفوظات دارن، خیلی چیزا رو خوندن، بلدن، اما نفعی از اونها نبردن و به اونها عمل نکردند. اینا بیش از همه در قیامت عذاب میکشن و حسرت میخورند. همینطور نوعی قشریگری و سفاهت دانسته شده که فرمودند عالم کسی است که امام صادق فرمودند العلماء همتهم الرعایه، عالم حقیقی کسانی هستند که یه چیزایی یاد میگیرن تا به اونا عمل کنن و عمل هم میکنن. اما و سفها همتهم الروایه، اما یه عده احمقن که این چیزایی رو یاد میگیرن تا برای بقیه بگن ولی وارد زندگی خودشون و تصمیمات خودشون نمیکنند. به خدا پناه میبریم که جزء این دسته نباشیم انشاءالله، و جزء دسته اول ولو در سطوح پایینش، ولی جزء اون دسته باشیم. و راجع به تأثیر گذاریش در مخاطب هم همینطور، امام صادق علیه السلام فرمودن که ان العالم اذا لم یعمل به علمه، عالم اگه به علمش عمل نکنه، زلت موعظته عن القلوب، این موعظش تو قلب مردم نفوذ نمیکنه. ممکنه خوششون بیاد مخاطب از طرز حرف زدن، از ادبیاتش، از هنرمندیش در بحث و اینا، اما این خوشامد آهنگیست در گوش ولی وارد قلب نمیشه و در قلب ها نمیماند. کما یزل المطر عن الصفا، چطوره که باران وقتی روی یک سنگ صاف میباره میقلته و میلغزه و میره پایین، از رو سنگ میره، اونجا نمیمونه. فرمودن که موعظه و معرفت بخشی به دیگران و نصیحت دیگران و تعلیم تربیت دیگران وقتی در عمل نیست، مثل همون قطره بارانه. حرفا خوبه، بارانه، حیات بخشه، اما اثری دیگه نخواهد داشت. از این قبیل مسائل ما در روایات زیاد داریم که من دیگه حالا به اونا بیش از این نمیپردازم. و آخرین روایتی که فقط بهش اشاره میکنم تا وارد بحث کرامت و مسئولیت نقش علما در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه و شریف بشیم، روایتی است از پدر شریف ایشان امام حسن عسکری سلام الله علیه در مورد عصر غیبت فرزندشون حضرت حجت صلوات الله علیه، که فرمودن در عصر غیبت، از ایشون نقل شده است در احتجاج شیخ طبرسی، که امام عسکری صلوات الله علیه فرمودن که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فعل العوام ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا جمیعهم. فرمودن در عصر غیبت بگردید دنبال کسانی با این خصوصیات، یک فقیه باشن، یعنی فقیه به معنی عام، یعنی قدرت اجتهاد در تفکر دینی و الهی، درک عمیق از دین، اولا فقیه باشد، یعنی قدرت استنباط در معارف دینی داشته باشه، دینش دین عوامانه تقلیدی نباشه، اهل تفکر و تعمق و آگاهی استدلالی از دین باشد در همه ابعادش، نه فقط فقه به معنی خاص، نه فقط احکام عبادی و فردی، بلکه احکام اجتماعی، احکام عبادی و غیر عبادی و در اخلاق و در معارف. بعد این علم و فقه و فقاهت نظری لازم است اما کافی نیست. فرمودن یه صفات دیگه هم داشته باشه، باید داشته باشه، یکی صیانت نفس است، نفس خود را پاس بدارد، نفس خودش رو تربیت کرده باشه، کنترل بکنه، اهل تقوا باشه، حافظن لدینه، همه همت و قدرتش رو برای حفظ دین به کار ببرد، حافظ دین خدا باشد، مرزهای معرفتی نظری و عملی دین رو درست بشناسه و با تمام قدرت اونا رو حفظ کنه و از اونها حفاظت و پاسداری بکنه. مخالفن علی هوا، در برابر همه تمایلات نفسانی خودش، در برابر شهرت طلبی، قدرت طلبی، ریاست طلبی، دنیا طلبی، شهوت پرستی، پول پرستی، همه اینا بیسته و مقاومت کنه، با اینها مخالفت کنه، خودش رو مهار کنه. مطیعن لامر مولاه، تابع مطلق فرمان خداوند و مولا و ولی باشد، فرمان خداوند رو تابع باشد، مطیع باشه. چون این کسی رو پیدا کردن و فلل عوامه یقلو، بر مردم واجب است که از او تبعیت و اطاعت کنن در نظر و عمل و ولایت او رو بپذیرن، که ولایت او در واقع میشه ولایت اهل بیت و ولایت اونها ولایت رسول الله هست و او هم ولایت الله. بعد خود امام عسکری سلام الله علیه فرمودن نه اینکه همه فقهای شیعه اینطورن، ذالک لا یکون الا بعض فقهای شیعه، لا جمیعهم، بعضی از فقهای شیعه چنین خصوصیتی دارن. بنابراین هر کسی که فقه خونده، معمم شده، از موضع دین حرف میزنه چنین ولایتی نداره، چون همه چنین شرایطی رو ندارن. بسیاری هستن محفوظاتی دارند، ولی این خصوصیات همه باید جمع باشه تا ولایت و اطاعت واجب و لازم بشود و وقت اینا مسئولیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی پیدا میکنن. چون اسلام فقط احکام عبادی فردی نیست، بلکه احکام اجتماعی در عرصه اقتصاد و سیاست و تعلیم تربیت اونا هم هست. از این جوابت وارد بحث ولایت فقیه میشیم به طور خاص، ولایت به مفهوم زعامت و حکومت و اینها. حالا من میخوام عرض کنم در عصر غیبت اولین نمادهای برجسته تاریخ تفکر شیعه، چه از محدثین، چه متکلمین و چه فقها بعدن به تدریج، شما در همه اونها از همون ابتدا توجه به مسئله زعامت اجتماعی و ولایت سیاسی هم میبینید. من حالا چند نمونه رو عرض میکنم که در واقع موضوع اصلی بحث ما این هاست. اولا این در پاسخ کسانی است که فکر میکنن مسئله ولایت سیاسی فقها و علماء دین یه مسئله جدیدی بود و مثلا از مرحوم نراقی در قرن 13 مثلا و به طور خاص امام خمینی اینا اصلا شروع شده و تحت عنوان ابداع در واقع فکر میکنن اینها بدعت هست. ما برگردیم به عصر آغاز غیبت، حتی در غیبت صغرا، یعنی وقتی که هنوز فقها و مجتهدین به این شکل، عصر غیبت کبرا به این شکل با این عنوان هنوز شناخته نشدن و بیشتر بحث جمع‌آوری حدیث و محدثین هست. حتی در اون دوران شما با آثار اولین محدثان بزرگ شیعه که مربوط به عصر غیبت صغرا یا اوائل غیبت کبرا هستن توجه بکنید، ببینید حتی در دستبندی احادیث کاملا روایات حکومتی و ولایی رو بهش توجه داشتن و فقه حکومتی در دورانی که امکان تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه هم نبوده، در این حال فقه حکومتی کاملا مورد توجه اولین فقها، سلسله جنبانان فقاهت شیعی در عصر غیبت بوده است. به محدثین اولیه ابتدا اشاره میکنم که نزدیکترین کسان بودن به عصر حضور ائمه سلام الله علیهم، عصر حضور معصوم علیه السلام و ابتداء عصر غیبت بود. در اون دوره عمدتا نقل حدیث و تدوین حدیثه که تا قبل از اونم، یعنی در زمان خود اهل بیت سلام الله علیهم، البته راویان هستند و حدیث نقل می کنند، اما هرچی که مستقیم یا با واسطه های کمی از اهل بیت سلام الله علیهم می شنیدند یا می دیدند می خوندند و همون شکل، خیلی هم نظم و نسق و تدوینی به شکل امروزی نداشته، ولی این همه یادداشت می شود در کتب پراکنده. مثلا روایت نماز در کنارش یک روایت در باب قصاص، کنارش یکی راجب زکات، یکی دیات و همینطور و میرسه. ولی به دوران غیبت صغرا اولین کتب حدیثی شیعه که امروز منابع دست اول روایات و فقه شیعه هستند که از دوران عصر غیبت صغرا آغاز میشه، به تدریج کتاب حدیث باب بندی میشه، تدوین پیدا میکنه و یک نظمی به لحاظ موضوع یا به لحاظ به لحاظهای دیگری ابواب مختلف پیدا میکنه. دیگه روایات پراکنده نیست، به طور موضوعی با مناسبت دستبندی میشه کم کم، و این دوره ای از فقه شیعه است که به نام عصر حدیث نامیدن، دوره محدثین، یعنی قبل از اینکه دوره فقها به این معنا رسما شروع بشه، که دوره ایست که اصلی ترین منابع حدیث شیعه تدوین شده و عمدتا اولین فقها در واقع همین محدثین هن که با نقل حدیث در واقع فقهشون نقل حدیث است، خیلی احتیاج و موضوعیت یا امکانی پیدا نمیشد که خودشون بخوان مستقیم وارد اجتهاد بشن. عمدتا فقه همون فقه الحدیثه و احادیث فقهی، نقل احادیث فقهی است. فقه الحدیث یعنی درک احادیثی که منشأ آثار نظری و عملی باشن در زندگی مؤمنین. فقه الحدیث مواجهه استدلالی، تطبیقی و متأملانه در احادیث است، و احادیث فقهی البته اخصن از کل احادیث و روش عمدتاً روش دستبندی احادیث است. در دوره محدثین فقاهت به این معنی امروزی به طور وسیع که مجتهدین زیادی بیان فتوا بدن در مواردی که حدیث مستقیم و منصوصی نیست، هنوز رایج نیست و در واقع شروع فقه هست، این دستبندی احادیث فقهی. بنابراین هنوز احادیث سیاسی حکومتی از احادیث غیر سیاسی تفکیک نمی شد، همه اینا با هم آورده می شد و در بین این روایات شما بسیاری روایاتی که کاملا روایات مربوط به مسئله حکومتن، احادیث سیاسی حکومتی هستن، به اصطلاح سنتی هستن که مبنای فقه سیاسی میشن، ذکر میشن. مثلا مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی که ایشون در اوائل قرن 4 هجری در بغداد از دنیا رفتند، ایشون در دوره غیبت صغرا زندگی می کردند، یعنی غیبت کبرا هنوز شروع نشده که ایشون دستبندی روایات اهل بیت رو شروع می کنند و یکی از 4 کتاب اصلی فقه شیعه، اهم از فقه سیاسی و غیر سیاسی، که برای استنباط احکام به روایات اون استناد می کنه، کتاب کافی است که متعلق به جناب کلینی است، محمد ابن یعقوب اسحاق کلینی رازی که به لحاظ نسب اهل ری و ایرانی هستند و در بغداد از دنیا رفتند، محدث بزرگ شیعی. کتاب های زیادی خوب اونا که اهل فنن میدونن، شرح و ترجمه و تحقیق و حاشیه و تعلیقات و اینها بر کتاب کافی نوشته شده، کتاب بسیار مهمی است و شاید بشه گفت مرحوم کلینی مبتکر این نوع تدوین احادیث باشه. ایشون تا قبل از او ما سند مکتوب باقی مونده نداریم که به این شیوه احادیث دستبندی شده باشن. این یه مدل تا جایی که ما میدانیم و سند مکتوب هست، این مدل ابتکار مرحوم کلینی، شیخ کلینی است، و در این کتاب البته ایشون فتوا نداده ولی احادیث به نحوی نقل میشه که بعضی از اینا کاملا حکم شرعی فقهی است و مثل این کسان دیگه احتیاج به فتوا نباشد، اینقدر واضح اینها نقل میشه. ولذا خود مرحوم کلینی در کافی روایات مربوط به شأن ولایت و امامت رو دستبندی میکنه، سیره سیاسی حکومتی پیامبر و اهل بیت رو نقل میکنه به عنوان حجت و مبنای عمل، و اینکه اونها ولی امر بودند، اطاعت اونها، اطاعت از پیامبر و اهل بیت نه فقط در مسائل عبادی بلکه در مسائل سیاسی واجب بوده است، همه اینا حکم الله است. و راجب اوصاف فقها، علماء اسلام، اختیاراتشون، وظائفشون، شیوه اجتهاد، ایشون در اونجا روایاتی رو نقل میکنه که اینا همه در واقع مدخل ورود به بحث ولایت سیاسی اجتماعی فقیه در عصر غیبته. دوستان به عنوان نمونه به جلد 1 و جلد 5 و جلد 3 از کافی رجوع بفرمایند تا این دسته از روایت که عرض کردن ببینن. همینطوریشون در موارد متعددی حتی عبادات جنبه حکومتی و ولایی اجتماعی اونها رو ذکر میکنه. مثلا در کتاب صلات بابی داره تحت عنوان وجوب نماز جمعه و علاکم تجب، یعنی چند نفر باشن واجب میشه نماز جمعه، حد اقل افرادی که باشن نماز جمعه خوندن به عنوان یک نماز حکومتی سیاسی با خطبه های سیاسی عبادی واجب میشه. یا در کتاب زکات که زکات در واقع مالیات شرعی است، شرایط وجوب زکات، اینکه کیا بدن، شرایط دهنده، شرایط گیرنده، همه اینا ذکر میشه. ابعاد کاملا حکومتی و ولایی در اونها آشکاره. اصلا مستقیم بابی داره ایشون به نام باب عمل سلطان و جوائز سلطان، که آیا مأموریت‌های حکومتی میشه انجام داد یا نه، دستمزد و حقوق و جوائز و هدیه از حکومت‌ها میشه گرفت یا نه، با چه شرایطی و چه جوری، که اینا همه همین روایاتی که ایشون با این عناوین دستبندی کرده، خود این عناوین عناوین فقهی است، عناوین فقه سیاسی است و منشأ بسیاری فتواهای سیاسی بعدن شد. در همون جلد اول کافی روایات در باب امر به معروف نهی از منکر، در باب حدود، در باب قضاوت، که همه اینا مأموریت‌ها و مسئولیت‌های حکومتی است، دیات، قضاوت، جهاد، اینا همه منابع فقه سیاسی و فقه حکومتی است که عناوینی که اصلا مرحوم کلینی به عنوان محدث برای اینها میگذاره کاملا عناوینی است که به درد فقهای فقه سیاسی و فقهای دوره بعد کاملا میخوره و اصلا شروع فقه سیاسی است. اینا تازه در همون عصر غیبت صغراست که در اون شرایط هم خب با تقیه کامل اینا باید گفته میشد، یعنی محدثین ما و بعد فقهای شیعه اینا اصلا نمیتونستن صریحا بگن که آقا اینا مانیفست حکومتی است. اینا رو لابلای روایات عبادی و اینها که ذکر میشد به این جنبه های سیاسی حکومتیش تحت عنوان بحث فقه نظری خیلی واضح اشاره میکردن. یا مرحوم شیخ صدوق، محدث بزرگ دیگر شیعه، که ایشون بعد از شیخ کلینی است و در آغاز عصر غیبت کبراست، کاملا نزدیک به اون دورانه، که ایشون اصلش قومی است و نزیل ری در زندگی نامش می‌نویسن، یعنی مدت‌هایشان ساکن ری بود و بعد به خراسان میره و بعد به بغداد ایشون میاد و در حالی که جوان است، بزرگان، اولین فقهای بزرگ شیعه جز شاگردان ایشون بودن در بغداد. و این تصورم که مرحوم صدوق فقط روایت نقل میکرد، به سند و به هیچی کار نداشته و اینها، اینم درست نیست. یعنی حتی تعبیری که مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه راجع به ایشون این است که حافظ احادیث بود، در این حال بصیرن به رجال، رجال شناس بود، سند رو کاملا، اسناد رو بررسی میکرد، ناقدن للاخبار، روایاتی که نقل میشد براش صرفا هرچی میشنید نقل نمیکرد، نقد هم میکرد اون اخبار و روایات رو به لحاظ سند که آیا اینا واقعا حدیث درسته یا نه. و نقل شده بین قومیین هیچ کس به اندازه ایشون حافظ حدیث نبود و به این اندازه ملا و عالم نبود و شاید 300 تألیف داشته ایشون، که یکیش همین من لا یحضر هست، فقیه و من لا یحضر الفقیه، فقیه کسانی که فقیه در دسترسشون نیست، یعنی فقه، آموزش فقه از راه دور، خلاصه فقه غیر حضوری، آموزش غیر حضوری فقه، که این هم یکی از 4 کتاب اصلی فقه شیعه است. اونجا هم شما ببینید باز نوع نگاه شیخ صدوق هم و دستبندی ایشون هم کاملا ناظر و متوجه به بعد سیاسی فقه و بعد حکومتی روایات هست. این ایشون در باب وجوب نماز جمعه، در باب نماز عید، در کتاب زکات، کتاب خمسش، کتاب حدود، در دیات، در کتاب قضا و قضاوت روایات رو دستبندی و تنظیم میکنه. عناوینی که روی اینا میگذاره بسیار اینا کاملا عناوین حکومتی و فقه سیاسی است، یعنی عنوان برای ولایت فقیه در عصر غیبته. و میدونین که در کتابهای حدیثی گاهی متن حدیث فتوای خود فقیه هم هست، یعنی فقیه اصلا به عنوان فتوای خودش عیناً حدیث رو نقل میکنه. و این تنها راه ممکن شاید در اون زمانه بود و بهترین راه برای که بشه فقه سیاسی و سنت سیاسی و حکومتی شیعه رو رسما منتشر کرد. ایشون روایت از امام صادق علیه السلام مثلا در همون من لا یحضر نقل میکنه که فرمودند ایما مؤمن، هر کسی هر مؤمنی که در یک اختلافی با یک مؤمن دیگه‌ای با کسی داره، این اختلافش اگر ببره پیش قاضی حکومت نامشروع یا سلطان و حاکمیت ظالم و جائر و اون داوری و حکمی بکنن که خلاف حکم خداست و دادگاه‌های سوری و فرمایشی و اینهاف، فقط شرکه فی الاثم، هر کس شکایت به چنین دادگاه چنین حاکمیت‌های نامشروعی بکنه در گناه اون حکومت‌ها شریکه. و یا این روایت که شیخ صدوق نقل میکنه در مورد او با حساسیت هم بحث میکنه، این که فرمودن زمان حکومت بنی عباس فرمودن که وَأَلَمْ أَنَّ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاتْ فِي حَقٍّ، اگر بین شما دو نفر از شما سر یه حقی حقوق مالی چیزی اختلاف و بحث پیش آمد، فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ، گفتن بیاین خودمون با یکی از برادران خودمون طبق بین خودمون مسئله رو حلش بکنیم، و این قبول نکرد. گفت نه خیر، باید بریم پیش دادگاه‌های رسمی، دادگاه‌های حکومتی، خودمون نمیخواد حل و فصل کنیم. فدعاه الى رجل، بله، فابا الا ان يرافعه الى هؤلاء، امتناع کرد، گفت نه خیر، باید ما ببریم این مرافعه رو ببریم پیش دادگاه‌های رسمی حکومت، حکومتی که مشروع نیست، حکومتی که اسلامی و عادل نیست. امام علیه السلام میفرمان شکایت رو ببری دادگاه چنان حاکمیتی، کان به منزلت الذین قال الله عز و جل، میشی مصداق اون آیهی که خدای متعال در اون آیه میفرماد که علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، مصداق این آیه کریمه میشی که فرمودن ندیدید کسانی رو که فکر میکنن و ادعا میکنن که نسبت به اونچه به شما و پیش از شما نازل شده، یعنی نسبت به وحی الهی ایمان دارن، ادعا میکنن یا فکر میکنن که مؤمنن، در حالی که داوری در اختلافات خودشون رو میخوان ببرن پیش طاغوت، یتحاکموا الی الطاغوت، ببرن در دادگستری و دستگاه‌های داوری یه حاکمیت‌های فاسد و نامشروع، و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که فرمان داده شدند که به طاغوت و حکومت‌های طاغوتی کافر باشند. یعنی اگر این روایت رو شیخ صدوق نقل میکنه که آقا هر کس در عصر این حکومت‌ها بره حتی به دادگاه‌های اینا رجوع کنه، اینا رو به همین اندازه به رسمیت بشناسه، در واقع ایمان به طاغوت آورده و کافر به خدا شده است، در حالی که خداوند فرمان داده باید به اینها کافر باشید. یعنی رجوع به دادگاه‌های و به نهادهای حاکمیت‌های غیر اسلامی و نامشروع به منزله کفر است. خب شیخ صدوق این حدیث رو تحت این عنوان و با این باب، در این باب و تحت این عنوان میاره و کاملا نشون میده که قرآن چقدر سیاسی است و حدیث چقدر سیاسی حکومتی است، و خود من شیخ صدوق دستبندی روایاتم کاملا سیاسی است و ناظر به فقه حکومتی سیاسی هم هست. شیخ صدوق در برابر این سوال که آیا میشه در حکومت‌های موجود در عصری که معصوم امام حاکم نیست، یا حکومت‌هایی که اهل بیتی اینا کاملا نیستن، عادل نیستن، میشه مسئولیت در این حکومت‌ها قبول کرد یا نه، تفکیک میکنه بین سلطان، سلاطین و حکام که اینا چند دستن، همه یه حکم ندارن و متفاوته که حکم حکومت‌های پذیرش مسئولیت در حکومت‌ها یک جور نیست، حکومت‌هایی که عادلن و حکومت‌هایی که ظالمن مساوی نیستند. حکومت عادل، حاکم عادل و حاکم جائر فرق میکنه، حتی جایزه یا هدیه یا حقوقی که از اونا میگیری به یک شکل و از یک نوع و در یک سطح نیست. در کتاب المغنه ایشون در همین باب بحثی داره و تعبیری داره که المغنه و الهدایه، نقل میکنه از پدرش ایشون مرحوم شیخ صدوق که پدرم به من وصیت کرد که مراقب باش وارد آلوده خودتو آلوده به دستگاه های حکومت نکنی و اگر رفتی و به هر دلیلی درگیری یک مسائل حکومتی شدی، تمام توجهت به جای منافع حاکمان حقوق مردم باشد و با همه مردم به خیر و نیکی و عدالت و اخلاق و محبت رفتار کن، نیاز هیچ کس رو رد نکن. و بعد این حدیث از حضرت رضا علیه السلام رو نقل میکند که اگر تا قبل از اینکه حکومت الهی و اسلامی تشکیل شده در حکومت‌های دیگه شما به نحوی مجبور شدید یا درگیر شدید از باب وظیفه، خود این تعبیر که روایتی نقل میکنه شیخ صدوق و بعد در زیلش توضیح میده و بعد میگه وصیت پدرششون نقل میکنه، معنیش اینه که ما و تصریح میکنه که این حکومت‌ها اصالتاً مشروع نیستن، اما اگر فرصتی کسانی پیدا کردن که از ابزار حکومتی به طور نسبی تا هر حدی که میتوانند نهادهای حکومتی تشکیل بدن یا در اونها تصرف و نفوذ کنن، در خدمت به خلق، در دفاع از اولیاء خدا، در اجرا احکام الهی به نحوی که تقویت کفر و ظلم نباشد، محدود و مشروط این کارو بکنن. ایشون میگه پدر من گفت وارد این دستگاه اینها نشو، اگر یه وقت مجبور شدی بشی فقط منافع و حقوق مردم را و شریعت را رعایت کن و خدمت به خلق. و همینطور نقل این حدیث امام رضا علیه السلام که فرمودن گاهی خداوند در درون حاکمیت ها اولیاء خودش رو هم قرار میده که اونها از اولیاء خداوند در جامعه دفاع کنند و حقوق محرومین رو به اونها برگردانند، این معنیش اینه که در عصر غیبت دخالت در حکومت ها، حتی تشکیل حکومت هر جا که امکان داره که در مسیر دفاع از اولیاء خدا و اجراء عدالت تا حد امکان و دفاع از مظلوم و خدمت به خلق باشد و اجراء شریعت الهی باشه، این جائز بلکه واجب میشه. یا روایتی از امام صادق علیه السلام ایشون نقل میکنه شیخ صدوق در مورد کسی که طرفدار پیامبر و اهل بیت پیغمبره و در دستگاه اداری حاکمیت در دیوان سلاطین کار میکنه، حتی تحت زیر پرچم اونا در جنگ ها شرکت میکنه. امام فرمودن که نیتش چیست؟ خداوند بر اساس نیتش رو مبعوث میکنه و در قیامت برخواهد انگیخت. اگر نیتش خدمت به خدا، دین خدا و خلق و دفاع از عدالت و شریعت است، از این فرصت استفاده میکنه، پاداش خواهد داشت. اگر هدفش دنیا و خودخواهی و ایناست، گناه خواهد کرد. این در واقع شیخ صدوق با نقل این احادیث و نقل وصیت پدر توضیح میده که آقا در عصر غیبت به لحاظ حدیث و به لحاظ فقه سیاسی چه نگاهی به مسئله حاکمیت، تشکیل حکومت یا همکاری با بعضی حکومت‌ها باید داشت و تعامل اگر با مراجعین به نیکی باشد این وظیفه هم می‌شود، چه رسه به اینکه شما بتونی نه اینکه در خدمت دستگاه فاسد باشی، بلکه بتونی یک دستگاه و حکومتی تشکیل بدی که بناش بر اجرای شریعت باشد، یا حکومت اسلامی باشد، ولایت فقیه باشه و ادعای عصمت نکنه، اما بگه ما این مکتب رو قبول داریم و در حد توانمون در عصر غیبت میخوایم احکام شریعت و عدالت را اجرا کنیم و خدمت به خلق کنیم، که اون حتما هم جائز و هم واجب میدونه به این تعبیر مرحوم شیخ صدوق. و مرحوم شیخ مفیدم که باید گفت شاید به یک معنا اولین ولی فقیه عصر غیبته که دیگه فقیه و متکلم و ایناست و از جرگه محدثین به اون معنای خاص بیرونه، البته ایشون هم نقل حدیث و اینا داره، ولی بیش از این که محدث باشد ایشون رو اولین فقیه برجسته عصر غیبت به عنوان مؤسس حوزه ها شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها رو میشناسن. شما اگر ملاحظه بفرمایید در آثار مختلف از شیخ مفید راجع به همین مسئله نسبت ما با حکومت ها در عصر غیبت چه نسبتی است مفصل بحث میکنه و تقسیم بندی های خیلی جالبی داره. در کتاب اوائل المقالات ایشون در باب این که آیا در شرایطی که حکومت صالح عادل اسلامی نیست ولی مردم دارن با آرامش زندگی میکنن و آیا میشود با ظالم و فاسق، یعنی با چنان دستگاه حکومتی همکاری کرد، میشه از اونها حقوق گرفت، میشه در تشکیلات اونها وارد شد یا نه، یه بحثی تحت این عنوان مرحوم شیخ مفید تر میکنه. و خود ایشون میگه که به نظر من برای اجراء حق و عدالت جائز و گاهی واجبه که با حکومت هایی که در ذیل اونا امکان خدمت به خلق و اجرای شریعت هست بدون تقویت ظلم و کفر، جائز بلکه واجبه کار کردن و خدمت به خلق کردن، اما هیچ نوع کمکی به اونها در هیچ ظلمی در هیچ فسادی جائز نیست و حرام است. مختار نیستیم که باشون همکاری بکنید. اگر مورد خاصی باشه از باب تقیه و نفوذ و اینا، فقط با اجازه امام زمان سلام الله علیه، امام عصر امکان دارد، امام حاضر، فقط با اجازه او در موارد خاص میشه. ولی اصل بر حرمته. با هیچ حکومتی در جهت ظلم و فساد و گناه به هیچ وجه نباید همکاری کرد. اما اگر بشه وارد بعضی حکومت ها شد در عصر غیبت که از امکانات حکومتی در راه خدمت به خلق، اجراء عدالت، رشد جامعه، مبارزه با فساد و کفر و خدمت به خلق و اجرای شریعت استفاده کرد، جایز بلکه واجب می شود. چه رسد به اینکه بتونی خاصا یه حکومت مستقل اسلامی و غیر طاغوتی در حد غیر معصوم تشکیل بدی؟ اون که اولویت داره دیگه، به طریق اولا جایز بلکه واجب میشه. ولی حتی اینا میگن اگه حکومت هم نتونستید تشکیل بدید، ولی میتونید از ابزارهای یه حکومتی بدون ضرر زدن به جامعه، بدون معصیت، بدون کمک به کفر و شرک و فساد و ظلم، خدمتی به جامعه و شریعت بکنید، این کارو بکنید و جایز است. و گرچه اموال اون حکومت بیت المالش آلوده است و ازش سوء استفاده میشه و بخشش غصبی است، اما چون شما دارید خدمت به خلق میکنید، یعنی دارید در واقع به وظیفه حکومت و حکومتی عمل میکنید، گرچه بقیه عمل نکنند، برای شما حلال و جایزه که حقوق رو بگیری و دستمزد رو هم بگیری، چون این اموالی که دست اوناست اصلا مال اونا نیست، که این اموال بیت المال است و به اندازه‌ای که خدمت بشود به خلق میشه ازش به همون اندازه دستمزد گرفت. با همینه که دو شرطی که عرض کردم. ولی ایشون میگه مختارانه حق هیچ نوع تصرفی در بیت المال رو ندارید، مجبورن بشید در حد اکل میته، در حد اضطرار که گوشت مرده میخورن، خون میخورن تا نمیرن، در اون حد نباید زیاده روی بشه و بشه مبنای سبک زندگی و زندگی دولتی حکومتی به این شکل تشکیل بشه بر اساس اسراف و فساد و اینها. یعنی وقتی مرحوم شیخ مفید میگه همکاری محدود مشروط با حکومت غیر اسلامی در جهت تحقق بخشی از احکام اسلام و اجراء بخشی از شریعت و خدمت به خلق و تأمین حقوق و عدالت اونها، اگر به معصیت گناه و اگر به اضرار به مؤمنین و ظلمی منجر نشود و کمک کنه به حق، جائز و در مواردی واجب است، خب تشکیل حکومت در عصر غیبت تکلیف روشنه که به طریق اولا جائز و واجب میشه. بزرگان دیگه هم در این باب همین بحثای شبیه این رو دارن. حالا ما اگر فرصتی بشه در آینده این عبارات بعضی از بزرگان، اولین فقهای شیعه در عصر غیبت رو اشاره میکنیم، مربوط به هزار سال پیش که اینا اصلا اول راجع به فقه سیاسی و ولایت سیاسی حکومتی فقیه بحث کردند و نظر دادن. مرحوم سید مرتضی مثلا به همین مسئله پرداختن، ایشون که بسیاری بحثایی که ایشون دارن بحثای فقه سیاسی حکومتی است کاملا، ایشون میگه که از جانب حکومت عادل که ولو معصوم نباشد، پذیرش مسئولیت و کمک به چنین حکومتی که هیچ بحثی نیست کاملا جایز است. یعنی تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت در صورت امکان جایز بلکه واجب است، همکاری با اونم جایز بلکه واجب است، و حتی اگر حاکم از اونا کمک بخواد بهشون بگه باید بیاد این مسئولیت به عهده بگیرید، سید مرتضی میگه واجبه، اصلا حق نداری کنار بکشی، باید حتما وارد حکومت بشی و کمک کنی و بار رو مسئولیتش به عهده بگیری. بعد میگه که حالا بیایم سراغ حکومت‌های فاسد و زورگو، اونا رو هم تازه ایشون تقسیم میکنه به چند حالت. میگه حتی با حکومت‌های غیر اسلامی و دیکتاتور و فاسدم در یک مواردی جائز است، یک مواردی قبیح و زشته، یک مواردی حرامه، مواردی هم هست که واجب میشه. این خیلی جالبه، حتی با اون حکومت ها در یک مواردی واجب میشه مشارکت کردن با شرایطی. میگه اگر مسئولیت و ولایتی رو بپذیری و میدونی که به کمک این اختیارات حکومتی، با این نفوذ تو دستگاه حکومتی یا حضور در حکومت میتوانی یه حق حقوقی رو اقامه کنی، باطلی رو دفع کنی، گسترش بدی معروف رو، با منکراتی مبارزه بکنی، که اگر اینو نپذیری این کارا انجام نخواهد شد، اون وقت بر تو واجب میشه مسئولیت بپذیری در همون حد، حتی در حکومت غیر اسلامی. واجب میشه حتی تلاش کنی به اون مسئولیت برسی. یا نمیتونی کاری کنی ولی شمشیر رو گردنت گذاشتن که کشته خواهی شد، یا همکاری بکن. اگر مفسده بزرگتری نداشته باشه مثل ریختن آبروی دین و علم و جامعه و اینها، او هم اشکالی حتی نداره. ایشون میگه حتی در این موارد اونم ممکنه واجب بشه از باب تقیه. موارد دیگه که واجب نیست اما حلاله، شما یه مالی داری میترسی اموالت از بین ببره یا ضرری به تو برسونن، بازداشت و دستگیر و کاری از این حرفا، اونجا هم مباح میشود. اجبار نشدی ولی بازم مباح با رعایت شرایطی و بسیار محدود، و شرایطی داره که حالا واردش نمیشم، اصل مسئله میخوام روشن بشه. و بعد خود جناب سید مرتضی میگه چطور حضرت امیر علیه السلام وارد شورایی شدن که میخوان مسئله امامت و حکومت و ولایت رو تعیین بکنن، با اینکه خود حضرت هم میدونن جز ایشون کسی مستحق نیست، و در این حال نظر اونا رو پذیرفت و گفت که به اختیار اونها، حالا چه دورانی که امامت به خود ایشون رسید، به اختیار اونها حالا ما امام شدیم. خب این که میشه حتی پذیرش ولایت امیرالمومنین از طرف کسانی که حق چنین اظهار نظری نداشتن، این خودش هم میشه ولایت از جانب ظالم دیگه، چون نا مشارکت کردن در اظهار نظری که مستحقش نبودند، بر دیگری هم واجب نمیشد. ولی حضرت امیر خب قبول میکنن اینجا. مطابق ما میگیم تصرف حضرت امیر در حکومت به حکم صریح خدا و رسول بود، و وقتی رانده شد بعد شرایط خاصی پیش آمد، ایشون به این نتیجه رسیدن که حالا به یک وسیله‌ای میشود به این امامتی که حق شرعی منه رسید و عدالت و شریعت رو اجرا کرد و به خلق خدمت کرد، وقت واجب شد بر امیرالمومنین که بپذیرند و تصرف کنند. مطابق تصرف در واقع به دلیل نص شرعی رسول الله بود، نه به خاطر این اسباب سیاسی و نظراتی که دیگران دادند و این حرف ها. ایشون این رو مطرح میکنه و میگه که صالحین و علما هم همیشه در طول تاریخ معمولا مجبور میشن گاهی مسئولیت هایی رو از طرف ظالمین بپذیرن، در حالی که اونا حق چنین انتقال قدرت و انتقال مشروعیتی رو ندارند، ولی این حق و وظیفه داره که اون مسئولیت رو بپذیره. بنابراین مواردی هم داریم ولایت از جانب ظالم که به این دلائل ظاهرش از طرف ظالمه، در واقع از طرف ائمه حق است، اذن اونهاست، اذن خاص یا اذن عام هست، و ولایت شرعی بر تصرف است، اونجا جائز است بر اون اقامه حدود، بلکه واجب میشود، وقت میره این حکم رو اجرا میکنه. دوستان به جلد 2 رسائل جناب سید مرتضی رجوع بکنند و تفصیل این مسئله رو ببینند که اینا نگاهشون به مسئله ولایت سیاسی و حکومت در عصر غیبت چی بوده تا عصر غیبت ولی عجل الله فرجه شریف. همینطور مرحوم سید مرتضی در مورد افعال بدی که در ورود به بعضی حکومت ها مجبور میشی انجام بدی، حکومت صالح نیست، شما وارد شدی مجبور میشی عملی انجام بدی که درست و مشروع هم نیست، ایشون میگه که اولا که موارد کمه، در اغلب موارد راه گریز هست یا راه کنار گذاشتن اون مسئولیت هست، اما اگر مجبور شدی یا مصالح پذیرش اون ولایت و مسئولیت بیشتره که اگر نپذیری ملزم به این فعل قبیح نمیشی، اینجا پذیرش این مسئولیت و ادامه او خوب نیست، زشته، شایسته یک مسلمان مؤمن نیست و جائز نیست که با اختیار اونو بپذیری. اما اگر بحث قتل نفس و خونریزی و این حرفا پیش میاد چی؟ آیا ما رو مجبور، شما رو مجبور کردن در عصر یک حکومت غیر اسلامی وارد حکومت بشی و اون وقت میبینی اگه درگیرشی ممکنه مجبور به قتل نفس هم بشی، آیا این جائز میشه؟ ایشون تصریح میکنه سید مرتضی که هرگز جائز نیست، حرام است، هیچ اجباری نمیتونه شما رو مجبور کنه به خونریزی، و اصل پذیرش این که مکروه بوده چطور با ضرر زدن به دیگران و کشتن دیگران جائز میشود؟ و اصلا ایشون میگه در خونریزی و قتل و تجاوز و این چیزا که تقیه نیست، اینجا جای تقیه نیست، اینجا صریح باید بگه من این کار انجام نمیدم. و بعد میگه راجع به ادلهش مرحوم سید مرتضی بحث میکنه که کسی که با نیت اجراء اسلام وارد حکومت غیر اسلامی بشه، مسئولیتی رو از طرف ظالم بپذیره، اگر از این مسئولیت یا از اون کار خیر منع بشود، یعنی مردم یا یه کسانی بیان مانع بشن، فاصله بندازن، وقت با اونا میشه درگیر شد، ایشون میگه که اگر این ولایت و مسئولیت با شرایط خاصی واجب باشه، یعنی مصلحت مهمتر، خدمت بسیار بزرگی در پس اون باشد که یا از جانب امام حق و صاحب امر است که خب معتبر نیست، از طرف غیر صاحب امر اگر کسی مانع بشه و تعرض بکنه، حکمش حکم کسی است که مانع ولایت منصوب از طرف امام هست، یعنی باید با او درگیر شد. باز اینجا هم البته شروط و شرایط و خصوصیت های ذکر میکنن که من چون نمیخوام جزئیات احکام و دیدگاه های فقها رو اولین فقها های اصل قیبت شیعه رو بگم، فقط میخوام اصل اشاره اینها به فقه سیاسی و حتی حضور در حکومت غیر اسلامی در جهت اجرای بعضی از احکام اسلام با چه شرایطی بحث میکنن، چه رسد به این که بتونی در عصر غیبت حکومت اسلامی تشکیل بدی، که اصلا این دیگه ورای تصور بود. همینطور مرحوم شیخ طوسی در همین باب که آیا میشه با حکومت همکاری کرد و از اونها حقوق و جایزه و اینا گرفت یا نه، ایشون هم همین بحث رو ترک کردن. ایشون اونجا میگن اگر حکومت عادل غیر معصوم در عصر غیبت تشکیل میشه که امر به معروف و نهی از منکر میکنه و عادل است، کار کردن برای اون حکومت، همکاری با اون حکومت نه فقط جایز است بلکه شدیداً به اون تشویق و ترغیب شده و بعضاً حتی به حد وجوب میرسد از نظر حکمی، چون معنیش اینه که شما متمکن از اجرای عدالت و امر به معروف و نهی از منکر شدید و تأمین مساله و نپذیرفتید، این اضرار به خلق است و خیانت به دینه. میگه این که مسلمه، شیخ طوسی میفرماد در کتاب نهایه این بحث رو ایشون داره، میگه این که مسلمه که اگه حکومت اسلامی در عصر غیبت تشکیل شد، همکاری با او جایز بلکه واجبه. اما میگه حتی من میگم، شیخ طوسی میگه حتی اگر حکومت اسلامی نیست، یه حکومت اسلامی در کار نیست، اما در چارچوب اون حکومت با اختیارات اون حکومت ظن غالب یا یقین دارید که مسئولیتی اگر بپذیرید با اون حکومت وارد حکومت بشید، از نهادها و ابزار اون حکومت میتونی استفاده کنی برای اقامه حدود الهی و شریعت، برای امر به معروف نهی از منکر، برای اجرای عدالت، تقسیم عادلانه خمس و صدقات و اینها، جامعه اسلامی رو تقویت کنی، اصلاح کنی، متصل کنی به هم، متحد کنی و این قبیل مسائل، و بدون اینکه امر حرام و زیکار حرامی انجام بدی، بدون اینکه خللی به اونها وارد بشه، اینجا مستحبه و در مواردی هم بازشون میگه حتی واجب میشه حتی با حکومت غیر اسلامی در این چارچوب محدود و مشروط همکاری بکنی، چه رسد به اینکه بتونی حکومت اسلامی تشکیل بدید اساسا. برام شیخ طوسی میفرماد که اگر علم یا ظن غالب دارید که اگر یک مسئولیتی رو بپذیرید تو اون حکومت غیر اسلامی، همه اون مسئولیت نمیتونید انجام بدید، همه اون خدمات رو نمیتونید انجام بدید، و یا اگر بدید بعضی از واجبات از دستتون خواهد رفت، یک واجبات و تکالیف و مسئولیت‌های دیگری این وسط پامال خواهد شد، یعنی مضرات مشارکت در حکومت غیر اسلامی بیش از فوایدش خواهد بود. اونجا میگه حق ندارید و جایز نیست با اون حکومت همکاری کنید و وارد اون حکومت بشوید در هیچ حالی مطلقا حتی. اما اگر مجبور شدید به همکاری با اونها، این جبر اگر در حد ترس جان و کشته شدن و اینا نیست، یه مشکلاتی برات پیش میاد، بله صدمات مالی میخورید، تبعید میشید، برخورد میشه فلان اینا، باز هم میگه شیخ طوسی میگه این مشکلات رو و این سختی ها رو تحمل کنید، ولی با حکومت فاسد و ظالم و غیر اسلامی همکاری نکنید، اما مگر اینکه مسئله کشتن شما یا خانوادتون یا دیگه عسر و حرج باشه، تمام اموالتو غارت و زندانی و نابودتون میخوان بکنن، اونجا در حدی که میتونید عادلانه عمل کنید و به قسط و عدالت کمک کنید با تقیه و انواع کارا، این کار در همون حد محدود جایز میشه، اما نه ای که ایرو با تمام حرص و با انگیزه پرشور واردش بشید و بخواید همکاری و تقویت بکنید دستگاه رو. ممکنه در ظاهر نتونید، ولی وارد اون حکومت شدید پنهانی بتوانید به تحقق احکام الهی کمک کنید، جبهه حق رو تقویت بکنید، به اینها ضربه بزنید، اونجا جایز میشه در همون حد که اونا رو تقویت نکنید بلکه تضعیف کنید. اما اگر طوریست که شما وارد این حکومت میشی، یه کاری دستت میدن که هیچ حقی رو نمیتونی به جا بیاری، شرایط تقیه هم نیست، یا مسئله اونقدر مهمه که جای تقیه نیست، اونجا دیگه تقیه نباید بکنید و باید بایستید صدماتش رو تحمل بکنید. اگرم جای تقیه هست تا حدی که کشته شدن مطرح نیست بازم تقیه نکنید. خب اینا فقهای بزرگ شیعه، اولین فقهای بزرگ شیعه هستند در آغاز عصر غیبت کبرا دارن اینطور راجع به فقه سیاسی و احادیث سیاسی بحث میکنن. فقهای قرنهای بعدی هم همینطور. شما حالا نمونه های خاصی دوستان پیگیری بکنن در فقه سیاسی، مثلا تو قرن 6 نظرات قطب راوندی بحث میشه که ایشون در فقه القرآن کتابی داره به نام مکاسب، باز ایشون هم همین بحث رو میکنه که آیا اگه بتونیم حکومت اسلامی در عصر غیبت تشکیل بدیم ولو غیر معصوم، که خب همکاری با او و تلاش در اون جهت واجبه، اگر نتونیم مجبور شیم از طرف یه حکومت ظالم غیر اسلامی مسئولیت قبول کنیم چه کار باید کرد؟ ایشون هم همین بحث رو میکنه، اگر تا حدی بتونی عدالت، تا حدی که میتونی کمک به اجرای عدالت و شریعت بکنی، فشار میارن رو، اشکال نداره، جایز میشود. اما از لحظه ای که تقویت اونا و تضعیف حقه دیگه نه. بعد مثلا اشاره میکنه به روایت، به آیه کریمه که خود حضرت یوسف رفته پیش پادشاه مصر گفته که اجعلنی علی خزائن الارض، منو به من مسئولیت بده، مسئولیت اقتصادی به اصطلاح بده، انی حفیظون علیم، من هم امینم هم متخصصم. خود این یعنی این که وارد یه حکومتی شده که اسلامی و عادلانه نبود، اما برای اجرای عدالت و احکام خداوند جائز بوده ایشون بره و شاید واجب هم بود برش که بره و این کارو بکنه. یعنی تا جایی که میتوانی حتی در عصر غیبت در حکومت غیر اسلامی و ظالم هم تا جایی که میتونید از اهرمای حکومتی در جهت شریعت و عدالت استفاده کنید، چه رسد به اینکه شما بتونید یه حکومت اسلامی، البته نسبی، یه حکومت غیر طاغوتی بتونید تشکیل بدید که اون اصلا دیگه واجب میشود. قرن به قرن فقهای شیعه از همون اول همین حرف رو زدن و آمدن جلو. جناب ابن ادریس هلی تو قرن همون قرن 6 نیمه دوم قرن 6 ایشون یه جایی با دیدگاه‌های مرحوم شیخ طوسی رو مورد بحث و نقد قرار میده و باز به همین موضوع که میرسه باز تقسیم بندی میکنه، میگه یا حاکم عادل حقه که ما کاملا میتونیم باش همکاری بکنیم، گاهی هم واجبه به دستورش عمل کنی و تقویتش کنی اگه تونستین حکومت اسلامی در عصر غیبت تشکیل بدیم، و اما اگر حاکم ظالم و ستمگر است، اگر به شما دستوری میده یا یه مقامی رو پیشنهاد میکنه، شما تا جایی که بتونید در اون مسئولیت اطاعت خدا و خدمت به خلق و اجرای عدالت و شریعت بکنید، لازم میشه اون مسئولیت رو بپذیرید، اشکال نداره، و اگر تخلف و زورگویی بود اونجا رو وارد نشید، او رو واگذار کنید به خودشون، هدیه و حقوق حکومت هم میتونید بپذیرید و دخل و تصرف بکنید برای اینکه شما دارید به اندازه خودتون به وظیفه حکومت عمل میکنید. و اما اگر مجبور نباشید، اگر مجبور نباشید مقام بپذیرید، مگر اینکه بدانید یا یقین بکنید که این مقام رو از طرف حاکم ظالم پذیرفتید، اونجا باید از اون موقعیت حکومتی حتما در جهت انتقاد از حکومت و اصلاح حکومت و امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنید، حتی خمس و صدقات و مالیات رو بگیرید ولی در مسیر درست اسلامی مصرف کنید، با برادران ایمانیتون رابطه داشته باشید، جبهه و تشکیلات حق رو تقویت کنید مخفیانه، هیچ واجبی رو ترک نکنید، هیچ حرامی رو انجام ندید، عمل به منکر نکنید. اگه همه کارا رو بتونید بکنید، باز بر شما مستحب بس حتی که مسئولیت بپذیرید ولو در حکومت غیر اسلامی. اما اگر بدونید که از عهده این کارا بر نمیاد، یعنی مجبور میشید اگه وارد دستگاه بشید جلوی واجب بایستید، عمل حرام انجام بدید، ظلم بکنید، اون وقت حرام است و جائز نیست که اون مقام رو بپذیرید، و اگر شما رو مجبور کردن به این کار در حدی که متعرض جانتون بشند و اذیت و آزار و مشکلات و مشقات، اشکال نداره نپذیرید و بگید آقا ما مشکلات و مشقات و تهدیدها و فشارها رو تحمل میکنیم ولی وارد حکومت فاسد برای انجام عمل ظلم و فاسد نمیشیم، مگر اینکه بحث اعدام و اسر و حرج و این حرفا پیش بیاد که خب از باب تقیه در همون حد محدود باز مجبور میشید، اون بحث دیگریه. اگرم جایی باشه که تقیه نباید کرد که نباید کرد، ولی اگر وارد حکومتی بشید که بتونید در جهت درست امکانات رو به کار ببرید و هیچ خللی به واجب یا ارتکاب حرام و قبیح نباشه، یک چنین نقشی دارید. خب ببینید اینا بزرگان شیعه، فقهاء سلف در همون قرون اولیه راجع به این مسائل بحث کردند و چنین اظهار نظرهای صریحی کردند که اساسا فقه سیاسی و حکومتی همینجا معنی پیدا میکنه. راجع به این که هدیه و اینا از طرف حکومت غیر اسلامی قبول کنید، بحث دقیق فقهی کردن نخستین فقهاء ما. اینا یعنی فقه سیاسی، فقه سیاسی اپوزیسیون، فقه سیاسی حکومتی حاکم و در دوران حاکمیت، در دوران محکومیت. شیخ مفید میگه کمک به ظالم حرام است در جهت اون چه که حرام باشد و اجرت گرفتن، حقوق گرفتن، هدیه گرفتن برای انجام ظلم یا حرام در دستگاه حرام حرام است. مرحوم شیخ طوسی، این تعبیر شیخ طوسی در النهایه هست فی مجرد الفقه والفتاوی، که اونجا ایشون میگه اگر کسی یه مسئولیتی تو این حکومت ها قبول کنه، چه فرمانداری، چه اقتصادی، چه قضایی یا هر نوع ولایتی، قبول صله و حقوق و اینا اگر در مسیر اجرای حق بوده با همون شرایط حقش چون بوده اشکالی نداره، اما اگر از طرف حکومت عادله ولو غیر معصوم، که اینا روشن تکلیفش کاملا این اموال حلال و مطلق است، اما اگر حکومت ظالم است در قبول اونها محدود در حدی که خدمت به جامعه و اجرای عدالت کرده جایز است، ولی خمسشو باید بیرون ببره، به صاحبانش برسونه و اون چی هم داره غیر از موارد در حد ضرورت زندگیش، بقیه هرچه به دستش میاد باید با برادران مؤمن مواسات کنه، بین اونا تقسیم کنه، بین پیروان اهل بیت، بین مؤمنین، بین انقلابیون و مبارزان و عدالت خواهانی که در مسیر حکومت اسلامی و حکومت شر تلاش میکنن یا تحت فشارن، و این منافع باید به اونا برسه، دکون شخصی نباید بره تو اون حکومت باز بکنه. و اگر میدونه ظلم و قصد دارن میکنن و این کار او کمک به ظلمه، که اساسا هم اون عمل حرام است، هم دریافت حقوق یا جایزش حرام خواهد بود، و اما اگر کاری کرده و معلوم نیست یعنی این پول از کجا داره میاد، برای تو مباح میشود و گناهش به عهده حاکمیت خواهد بود. ما تا همه اینا برخوردهای حد اقلی است، نباید درگیر و آلوده به حکومت فاسد شد، باید تلاش کرد یه حکومت صالح ولو در عصر غیبت به وجود آورد. اینا اصول بنیادین شیعه در باب امامت و رهبری و فقه سیاسی است، که شیعه در اقلیت بود، تحت فشار حکومت ها بود، حتی در مورد مجبور شدن به پذیرش مسئولیت در اون حکومت هم خب میبینید داره اینطور اولین فقهای ما یه بحث کاملا فقه سیاسی دارن انجام میدن. اینا نمونه هایی بود که خواستم عرض بکنم بلافاصله در آغاز غیبت، حتی غیبت صغرا در نحوه تبویب احادیث و در غیبت کبرا اولین فقهای بزرگ شیعه و مؤسسین حوزه های علمیه شیعه، از شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی که روایت حکومتی نهج البلاغه و خطبه ها اینها رو جمع آوری کرده، کاملا نگاه سیاسی به ابعاد حکومتی در فقه بهش توجه داشتند، سنت سیاسی، روایات سیاسی، آیات سیاسی و فقه سیاسی کاملا در باب اصل حاکمیت، نحوه همکاری ها با حاکمیت، نحوه مبارزه با حاکمیت ها بحث شده، تا برسه به احکام حکومتی که در ابواب مختلف اینها راجع به اختیارات فقیه در عصر غیبت بحث کردن فقهای ما. این نمونه هایی بود که خواستیم عرض بکنیم در مناسبت میلاد مبارک امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف. در عصر غیبت کبرا در طول این هزار و اندی سال نگاه فقهاء شیعه، محدثین شیعه از همون آغاز عصر غیبت کاملا یک نگاه سیاسی هم بوده است، توجه به فقه سیاسی، فقه حکومتی و تشکیل حکومت اسلامی عدالت خواه فقیه عادل در عصر غیبت تا ظهور حضرت یک چه دیدگاهی داشتند و به مسئله چطور نگریستند. و السلام علیکم و رحمت الله.